درباره کنار رفتن آقای رحمانی مطرح میشه. علیه الان آقای دکتر مدرس خیابانی قائم مقام ایشون فعلا سرپرست وزارت سمت، امیدواریم این وزارت خونه تکلیفش دوتر روشن بشه و وضعیتش روشن. خیلی حوزه ها این وزارت خونه الان تقریبا بلا تکلیفه که انشالله تکلیفش روشن شه. بریم و برگردیم.
ای گردرون جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر.
فصل همدلی.
به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محصا به تو مدیونم این روز با خدایا. دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوست دارم.
فکر میکنم وقتی قبل بود، روز شیراز بود، بله نامگذاری شد به نام روز شیراز. و آدم وقتی یاد شیراز میفته یاد چه چیزهای خوبی میفته، گل و بلبل و مردم باصفای شیراز. اما میخوایم به شهری بریم که به استان فارس برمیگرده، استانی که شیراز هم ندرش هست، شهرستان لامرد و شهر مهر، و جناب آقای داوود محمدی مسئول محترم گروه جهادی در این حوزه در کمک مؤمنانه و همدلی و مواسات. آقای محمدی خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما بزرگوار عزیز.
زنده باشید، سلامت باشید انشالله. آقای محمدی، از مجموع اقداماتی که صورت دادید برای کمک مؤمنانه مواسات و همدلی برای شنوندگان عزیز دقایق کوتاهی توضیح بفرمایید.
بله دقیق شما هست بزرگوار عزیز.
زنده باشید.
ما از 15 شعبان که شد تولد امام زمان تا 15 ماه عید تولد امام حسن مجتبی،
بله،
اندازه 4000 بسته معیشتی به دست نیازمندان رسوندیم.
بله.
با کمک مردم خوب شهرستان لامرد و مهر. به چیزی هست که قصه کار جهادی تو جنوب خیلی پررنگ‌تره. انگار بله. جنوبی ما دیوانه کار جهادی هست. جنون همدلی دارن. هر جا که کمک باشه، هر جا که مردم نیاز داشته باشن میان پای کار.
آقا چرا جنون؟ عاشق همدلی هست.
جنون همدلی هست، عاشق همدلی هست، عاشق مردم هستن. آره تو هر جا نگاه میکنی، ما آره به تعریف نباشه،
زنده باشید،
9 ساله که کارگروه جهادی تشکیل دادیم و از کل کشور خدمات دادیم، از زلزله سرپرزاها بگیر تا آقلا بگیر. رفتیم پول دختر کمک مردم لرستان، اومدیم خوزستان مشکل داشتن، سیل اومده بود، یکی برو فرساندیم اونجا کار کردیم، حتی مردم شهرمون تو جاهای مختلف تو کارهای مختلف کمک میکنیم. از زمانی که کرونا آمد وارد این منطقه ما شد که الان 34 مورد کرونا تو شهرستان لامرد مور هست، گروه جهادی ما با کمک مردم بالغ بر 25-30 هزار ماست تولید کردن و رایگان به دست مردم رساندن. از دیوفونی کار میکنن، همش هم با کمک مردمه.
درست. خیلی متشکرم آقای محمدی، براتون عرضی موفقیت میکنم و انشالله که در ارتباطهای بعدی که ما داریم تا حالا تا پایین ماه مبارک رمضان گزارش های بهتری رو و اطلاعات بیشتری رو در خصوص اقدامات گروه های جهادی در این زمینه از شما بگیریم. ازتون متشکرم آقای محمدی.
خیلی
خوشحال. روز بسیار خوبی داشته باشید و انشالله خداوند این شعله عشق رو در شما شعله برتر نگه داره.
انشالله.
زنده باشید. خداحافظ. قربان شما. Thank you. خب موضوع حق و ناس که هر روز داریم بهش میپردازیم و مهمانی که الان روی خط ارتباطیمون هستن جناب دکتر حسن نجفی سولاری، کارشناس محترم حوزه فضای مجازی. آقای دکتر نجفی سولاری سلام بر شما.
سلام عرض کردم آقای راشد.
ارادتمندم.
همه شنوندگان خوبه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نجفی سولاری، از نظر جناب عالی به عنوان کارشناس حوزه فضای مجازی حق و ناس یعنی چی؟
اجازه بدید من وارد بحث‌های دینی و بحث‌های تخصصی
نه با من کارشناس فضای مجازی
چون به هر حال اون رو بزرگان باید نظر بدن. من اساسا اگر موافق باشید برم توی بحث فضای مجازی و اون چیزی که ترقب میره به عنوان حق و ناس در این فضا تعریف کنیم. ما معتقدیم که چند تا چیز هست که حق و ناسه و اگر رعایت نشود حق و ناس رعایت نشده و حق دیگری رو ضایع کردیم. و اون چیزی که خودتون میدونید در روز قیامت ممکنه حق الله رو خدا با کرامت و رحمتی که خودش داره ببخشه، ولی حق الناس باید خود مردم ببخشن. شما در فضای فیزیکی حق الناس واقع میشه چون عینیه و مشهوده راحته، ممکنه بری وسایی کنی ببخشیش تمام کنی، ولی در فضای مجازی ممکنه اصلا طرف مقابل تو نتونی پیدا کنی که ازش حلالیت بطلبی. یکی حفظ حریم خصوصی افراده.
درست.
اگر حریم خصوصی افراد رو شما شکستیم این حق و ناس کردیم. و خب خودمون اگه بخوام وارد تعریف و جزئیات بشیم که طولانی میشه، اجازه بدید فقط همین
بله همون تیتروار بله
حفظ حریم خصوصی. دوم مطلب که به نظر من مهم هست اشاعه اون چیزی که بهش یقین نداریم. ما یه اصطلاحی بذاریم در سواد رسانه، میگیم چهار پی رو رعایت نکردیم، یعنی یه مطلب مشکوکی رو در یه جای دیدیم
بله.
این مطلب رو تحقیق نکرده، تطبیق نداده، تدبیر روش انجام ندادیم
بله.
و تدبیر مطابق عقل نکرده باز نشش میکنیم. این هم حق ماست. یعنی اگر چیز مشکوکی رو شما وردارید در فضای مجازی منتشر کنید
بله.
که حتی تولید خودت نیست، دیگران تولید کردن، ولی تو این چارتر روش رعایت نکردی حق و ناس رو رعایت نکردی.
حالا اگه بخوایم این ملاحظات داشته باشیم که اون وقت سرعت انتشار اطلاعات پایین میاد که آقای دکتر
نه ببخشید اگر همه در حال حاضر چون یه خبر بهت میرسه
بله.
این خبر مرهون به صحت نیست، یقین نداری. اول این کاری که میکنی یه منبع رسمی رو در همون لحظه، خیلی ساده است، همون لحظه چک میکنی ببینی این منبع رو، اون منبع رسمی خبر رو گفته یا نگفته. اگه دیدی اون خبر وجود نداره در اون منبع رسمی، بدون که دروغ گفته
بله.
پس این خبر ساختن، ساختگی است.
درست.
خیلی ساده است.
نه خب آدم بگه اگه اشتباه بود بعد بگه آقای جلی بود. اینا خب با حق و ناسه.
این دیگه روغن ریخته، این آبروی از دست رفته.
آخه این اصلا شیوه است آقای دکتر نجفی.
غلطه خب.
نه ببین من مثال براتون میزنم.
بزرگترین مشکلاتی که در فضای مجازی وجود داره.
نه مثلا من یه مثال براتون بزنم.
چه همینه.
نه من مثال براتون میزنم ببین حق و ناسه یا نه.
مطلبی هستم، هر مطلبی که جنسش تشکیک داره. ما در قرآن میشید ببین به اسم فتبینوا.
خب.
میگیم یک چیزی رو که از طرف کسی است که یقین بهش نداری، خب اهل فتنه است.
بله.
اره درد سره. میگه حتما مطلبش رو تحقیق کن.
آقای دکتر شما یه چیزی رو کشف میکنید، مثلا یه واکسنی رو،
خب
اطلاعات شما من نمیدید، منم خبرنگار، میگم آقای دکتر داستان چیه، دارویی که کشف کردید چیه، میگید که من اطلاعات شما نمیدم، منم میخوام از شما اطلاعات بگیرم، کارم اینه دیگه.
خب.
میرم خبر منتشر میکنم که آقای دکتر نجفی سولاری به یه کشفی رسیدن که مثلا تو واکسن فلان بیماریه، اما احتمالا این واکسن سرطانزام هست. شما زنگ میزنید که مثلا به من میگی که والا یه حرف درشتی هم من میزنید، میگی چرا این خبر منتشر کردی، میگن نه دیگه، نه من اصلا جهل میکنم این داستانو.
خب این میشه
من جهل میکنم برای اینکه شما رو به واکنش وادارم، بعد شما میگید چرا، میگم خب برای اینکه اطلاعات به من ندادید، حالا اطلاعات در این
مورد
این آخه شیوه است آقای دکتر، میکنن خبرنگار این
کارو. نه خب میدونم این غلطه دیگه. ببینید شما از اون بحث اخلاقی دارین میکنید.
بله بله.
مورد سوم رو خود شما گفتید. مورد سوم جعل سازی است.
درست.
یعنی شما یقین به یه چیزی داری که وجود ندارد در مورد افراد، در مورد سازمان ها، در مورد اشخاص یقین به یک مطلب داری، یقین داری که باید بازنشرش کنی، مطالعه گری کنی، احساس تکلیف میکنی، باید ادای دین کنی و بگی. مثلا فرض کنیم که حقوق یک نفر داره ضایع میشه و این رو شما یقین داری، اینو تبدیلش میکنی به یه پویش برای احقاق حق، این اشکالی نداره. ولی یه وقت نه، یه چیزی هم که خودتون گفتیم، این آقای اندیشمنده داره یک مسیر رو طی میکنه، من هم یقین ندارم، فقط میخواد مقاومت کنه در مقابل من، من زورگیری میکنم. این میشه حق و ناس باز. یعنی جعل سازی چیز ساخت یک مطلب چیز، حالا سه امروز سازمان باشه، سه امروز شخص باشه، این هم میشه حق و ناس.
خیلی متشکرم.
این چیزی که خیلی به نظر من الان در فضای مجازی بابش باز شده و ما متاسفیم از اینکه شما مطالبی که در یک گروه در یک جمع قرار میگیریم و یه میثاق در اون گروه قاعده شده، یه آقا در این گروه مثلا برای ایجاد کارآفرینیه، هرچی مربوط به این که یک نفر به کار برسه، به اشتغال برسه، سودمند برای اشتغال، برای کسب کار، لطفاً اینا رو بگیریم. بعد شما میبینید که این فرد بخشیم یه دفعه برمیداره دعا میزنه، یه دفعه برمیداره یک قصه طولانی تاریخی میداره. این چون در قاعده این گروه ما میثاقمون این بوده که وقت افراد رو فقط صرف اون مورد خاص بکنیم، میثاق عهد، این عهد شکنی و تلف وقت کردن افراد در گروه و بارگذاری مطالبی که تلف وقته که بسیار بسیار گسترده است این روزها، این هم باز حق و ناسه. دوستان فکر نکنن حق و ناس فقط ببخشید از دیوار کسی بالا رفتنه، سرقته، نمیدونم کتک زدن یک نفره، اینه تو فضای واقعیه. حالا تو فضای مجازی که وارد میشه خیلی حساس میشه. این که شما وقت یک نفر رو به بتالت بگذرانیم و خلاف قاعده و اصولی که با هم توافق کردیم مطلب بگذاریم و این وقتش تلف بشه، این رو بخونه، خب چیزی هم گیرش بیاد، چیزی گیرش نیاد.
بله بله.
این تلف کردن وقت خلاف میثاق.
خیلی متشکرم.
شما بدهی وقت اونو دارید.
متشکرم آقای دکتر نجفی. زنده باشید. ما چون فرصتمون رو به پایان هست، آقای دکتر اصلاحی میکنم، همین به همین بسنده میکنیم از جناب عالی این آموزش بسیار عالی که ارائه دادید و براتون زنده باشید. قربان شما.
محبت دارید.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظ. خدایا خانه ای ویران نماند، زمین خشک بی باران نماند، دلی سرگشته بی ایمان نماند، الهی سفره ای بی نان نماند. متشکرم که همراه ما بودید با صبح و گفتگوی امروز. امشب یکی از شبهای محتمله به قدر، انشاءالله ما رو هم اگه یادتون بود یاد کنید، ما که تلاش میکنیم یادتون کنیم. به اتفاق همه همکارانم ضمنه آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما مردم خوب و نازنین، راسخ.
مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو شنیدید و دعوت میکنم که شنونده بشارت باشید با موضوع شرط روزداری حقیقی.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن. بشارت.
این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست، تا جان و جامه بذل کنم بر کلام دوست. 17 روز از رمضان مبارک گذشت و در تلیعه ورود به لیالی مبارک قدری یه مقداری به خودمون بیشتر فکر کردیم در این روزها، نه؟ به کشف انگیزه های وسوسه خودمون هم فکر کردیم، به کشف یقین های از دست رفته خودمون هم فکر کردیم، به سعادت بخشی مواهب الهی و به نقمتهایی که در امور معاش و زندگی ما این سعادتها را از ما گرفته فکر کردیم. واقعیت قضیه این است که می توانیم خودمون رو برای گنج بی پایان نعمات الهی آماده کنیم و برای سخاوت الهی از او طلب بخشش کنیم، به شرط آن که در مراقبه این روزها خودمون رو پروریده باشیم، به شرط آن که در مراقبه این روزها شرط روزداری حقیقی رو برای خودمون رنگ پذیر کرده باشیم. شرط روزداری حقیقی زنده بودن دل بود، بیدار بودن باطن بود. شرط روزداری حقیقی دوری از دستاوردهای وسوسه انگیز شیطانی بود. شرط روزداری باطنی درک حیات معنوی روزمره و لحظه لحظه‌ای بود که هم خیلی دور است و هم خیلی نزدیک، هم خیلی سخت است و هم خیلی آسان. باید به این نکته توجه بکنیم که منزلت و معنا دو روی یک سکه روزداری هستند. آن که به معنای روزداری درک پیدا کند به منزلت یک روزدار متعالی نیز خواهد رسید. آن که از سرگشتگی و از آشفتگی تفسیر زندگی جاری خودش به خداوند پناه ببره، در این روزهای سختی که تشویش کرونا ما رو آزار میده، در حقیقت ما میتوانیم در این تفسیر خودمون رو باز پیدایی کنیم. آشفتگی از آن کسی است که نمیتواند خود رو در سرگشتگی امروز پیدا کنه. آن که روزداری میکند هویت خودش رو به آسمان و به زمین و به همه آنانی که در گزینش معنوی قرار میگیرند تذکر میده، هویت خودش رو اعلام میکنه و اعلام میکنه که این آشفتگی از آن من نیست. روزگار آشفته است، زمانه آشفته است، ناکامی ها خودشون رو به ما تحمیل میکنند، اما آدمیی که در روزداری در مأوای صوم قرار گرفته آشفته نیست، سرگشته نیست، خلاق و مملو از نورانیت است.
درود بر شما شنوندگان رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,035 در ارتباط در اختیار شما هست، میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو اعلام کنید. همینطور روابط عمومی سازمان به شماره 162 هم در اختیار شماست. بر شما همراهان رادیو گفتگو، از پخش این شبکه همراه شما هستیم و قرار هست که نه به نقطه جوش رو بشنویم. میتونیم تمرین کنیم برای پرهیز از مجادله، عصبانیت و تکرار اشتباهاتمون و همینطور تمرین کنیم برای داشتن صبر و خوشرویی.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان به این فکر بکنید که چه چیزهایی شما رو بیشتر عصبانی میکنه. خب مسلماً اگر خود ما یا دیگران یک کار خطایی را انجام بدیم خیلی عصبانی خواهیم شد. از دست دیگران عصبانی میشیم که چرا این کارو کردن. از دست خودمون هم عصبانی میشیم که چرا این کارو کردیم. ولی شاید چیزی که بیشتر ما رو عصبانی میکنه این هستش که این اشتباه تکرار بشه. خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که ببینیم که دیگری به رغم تذکرهایی که بهش داده شده باز همون اشتباه خودش رو مرتکب میشه. و اینجای حس خیلی بدی در ما به وجود میاد. احساس این که حرف ما رو نفهمید، احساس این که داره با ما لجبازی میکنه، احساس این که اصلا او نوع نگاهش نسبت به مسائل حل مسئله نیست، بلکه یک نگاه خیلی سطحی نگرانه ای داره، احساس این که برای ما ارزش قائل نیست و احساسایی از این دست. خب اینا همه منجر به وجود آمدن حالت عصبانیت و خشم در ما خواهد شد. که معمولا حالا اون عصبانیت و خشم طرف مقابل رو دچار استرس میکنه و خود این استرس باعث میشه که اشتباهاتش دوباره شدت پیدا کنه. به همین ترتیب اگر خودمون اشتباهات تکراری داشته باشیم، از خودمون بدمون میاد، از خودمون عصبانی میشیم، احساس میکنیم که ای بابا چرا میبایستی که یک آدم عاقل دوباره از یک سوراخ گزیده بشه. اون وقت به خودمون شک میکنیم. زمانی که ما به خودمون شک بکنیم، از خودمون عصبانی بشیم، دیگه اون وقت هستش که یک خود درگیری رو پیدا خواهیم کرد که متعاقبمون میتونیم حالتهای استراب و یا مخصوصاً افسردگی رو هم تجربه کنیم. رو همین حساب خوب میگیم چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. بهتر است که در هنگامی که میخوایم کاری رو انجام بدیم، مخصوصاً این بررسی رو داشته باشیم که آیا با موقعیت‌های قبلی ما تداخلی دارد ندارد، آیا منجر به این میشه که ما حسمون و حالمون بد بشه و یا اینکه قبلا ما این اشتباه رو مرتکب شدیم یا خیر، و از تجربه های گذشته خودمون انشاءالله پندهای بزرگی بگیریم.
قرآن در مورد عذر و گناه گفته که نمیشه بگید به خاطر شرایط و موقعیت گناه یا اشتباهی رو انجام دادم. نه، یعنی تقصیر رو گردن موقعیت نمیتونیم بندازیم. ما انسانیم و اشتباه میکنیم، اما اینکه قبولش نکنیم و از راه درستش عذرخواهی نکنیم تا موجب خشم و ناراحتی نشه و بدتر از اون تکرارش هم بکنیم، رنج بزرگیه. آدم درست حواسشو بیشتر از اینا جمع میکنه. الهی که خدا مراقب همه ما باشه و بتونیم با تمرین خوشخلق و یا خوشخلق تر باشیم. بریم سراغ برنامه بعدی و صبح سیام رو بشنویم، ویژه این روزهای مبارک که اختصاص داره به حق و ناس در زندگی و نگاه حضرت علی علیه السلام.
ماه سیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خداست. الله اکبر.